رب اعوذ بك من همزات الشياطين و اعوذ بك رب ان يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين ولعنة الله الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين آمين يا رب العالمين. در مبحث تحلیلی بر قیام عاشورا مطالب خوبی رو هم بنده هم شما از تاریخ واقعی و حقیقی که امروزه به دست ما رسیده مطلع شدیم و دریافتیم و این جلسه هم به یاری خداوند متعال ادامه تاریخی که از هر گونه دروغ و هر گونه کذبی یا تحریفی به دور باشه انشاءالله منتفع خواهیم شد و مواردی که قابل تحلیل باشه را انشاءالله به لطف پروردگار برای همگان انشاءالله اینجا تحلیل خواهیم کرد. در جلسه گذشته عرض کردیم که یعنی شخصیت فردی رو به نام عمر ابن سعد ابی وقاص، عمر ابن سعد ابن ابی وقاص مورد تحلیل قرار دادیم و نتایج خوبی رو گرفتیم ازش، هم برای خودمون به صورت فردی، هم برای اجتماعمون، هم برای اجتماعی که درش داریم زندگی میکنیم و بدونیم که چگونه زندگی بکنیم در این اجتماع. امشب ادامه این بحث رو به این صورت خواهیم داشت که فامیل عمر ابن سعد ملعون که گفتیم خواهرزادش بود میگوید که من رفتم پیش او، دیدم که با او صحبت کردم و بهش گفتم که مبادا دستت به خون امام حسین علیه السلام آلوده بشه و او گفتش که من سعی میکنم که این کار رو بکنم. باز فرد دیگری هست میگه وقتی که عمر سعد مأمور شد که از طرف ابن زیاد برای کربلا برود، میگه که منم رفتم پیش او، دیدم که نشسته است گوشه اتاقش، نگاهش که به من افتاد روشو از من برگردوند، من فهمیدم که این دیگه تصمیم خودشو گرفته برای اینکه بره برای کربلا، برای جنگ با حسین ابن علی ابن ابی طالب سلام الله علیهما. ولذا میگه منم دیگه بلند شدم و آمدم، چیزی دیگه بهش نگفتم. واقعا الان که بعد هزار و خورده سال من و شما اینو میشنویم، میبینیم که انسان به کجا میرسه که برای یک زمان کوتاه زود گذر که اونم تازه بهش نمیرسد، یه چیزی رو، یک مسیر کجی و ناهمواری و مسیر دوزخ رو انتخاب میکنه، در حالی که در جلوی روی او وانهادن این مسیر مساویس با میلیاردها میلیارد، که ما میگیم میلیارد اصلا جاودانه که عدد نداره که، شما وقتی میگی بی نهایت سال یعنی انتها نداره که، عدد ریاضی براش نمیشه مصور شد که. بهشت بر این هست، یعنی همه اینا که با ابی عبدالله رفتن شهید شدن اینا میلیاردها میلیارد سال بی نهایت، یعنی تا هر زمانی که خدا بخواد، که خدام خواسته اینا خالدین فی ابدا باشه دیگه، در بهشت بر این خواهد. ببین واقعا چه چیزی در مقابل چه چیزی، انسان چی رو میده چی رو میگیره. خب این یه نکته ایه که ما باید همواره تو ذهنمون باشه، از این در که میریم بیرون، هر روز و شب سر کار میریم، دانشگاه میریم، تو خونه هستیم، جای دیگه هستیم، همش دقت داشته باشیم داریم چی میدیم. شما به من بگید چی میگیر، این مهم، خیلی هم مهم که یه روزی نشه دیر بشه دیگه بخوایم یه چیزی بدیم، یه چیزی بگیریم دیگه نمیشه داد و نمیشه گرفت. عمر صد آخرت رو داد، امام حسین رو هم داد، پیغمبر رو داد، امیرالمومنین رو داد، همه اینا داد، دینش رو داد که یه حکومت ری رو بگیره، مثلا نهایتش بشه رئیس جمهور شهری، کشوری، حالا شما بگو هج پایتخت یه کشوری مثلا بشه حاکمش دید. آخرم به اون هم نرسید. ابن جوزی که از علمای اهل سنت نقل میکنه که امیرالمومنین سلام الله علیه روزی عمر ابن سعد رو دید و حتی بهش این نکته رو فرمود: وای بر تو، تو چه خواهی کرد آنگاه که بین انتخاب بهشت و جهنم مخیر شوی؟ یعنی بمونی که کدوم رو اختیار بکنی و تو جهنم را اختیار کنی. ببینید اینا چقدر مهمه. یعنی من و شما هم همین بساط هست. عرض کردم از صبح که بالا میشیم بعد ببینیم چی داریم میدیم، چی داریم میگیریم. عمر رو میدیم، جوانی رو میدیم، ساعات رو داریم میدیم، اما چی دستگیر ما میشه؟ چی داره بر ما میاد؟ حساب پس‌اندازمون رو چگونه پر میکنیم؟ این خیلی مسئله است. علایالم میگه به هر حال امیرالمومنین هم تذکر بهش داد. او جدی نگرفت این تذکر رو. خیلی جالب هست. جدی نگرفت این تذکر. جدی نگرفت. و جالبترش اینجاست که خود ابی عبدالله علیه السلام در همین زمانی که حالا عرض میکنیم امشب عمر سعد اومد به کربلا، تو کربلا هم چند تا صحنه داره که ابی عبدالله مستقیم با عمر سعد صحبت کرده و نصیحتش کرد، همین حرف رو بهش زد، عمر سعد بترس از این که کاری که انتخاب کردی. حالا اونا رو عمر میخونیم. اونجا محل نذاشت و اونجا یه متلکی هم به امام حسین علیه السلام گفت و رفت تو خیمه خودش که حالا اونجا اگه رسیدیم براتون خواهیم. علی آلن با همون لشکر 4000 نفری که بهتون عرض کردیم حرکت کرد. یک روز پس از استقرار امام که دوم محرم بود، نوشتن سوم محرم تقریبا عمر سعد به کربلا رسیده با همون سپاهی که بنا بود دیشب گفتیم بره فلان جایی که فلان جایی که بجنگه و اینها، آمد اونجا. یک نفر رو انتخاب کرد از میون لشکر خودش، این فرد به نام حضرت ابن قیس احمسی هست، بهش گفتش که برو با امام حسین صحبت کن، ازش بپرس برای چی اومده و چی میخواد اینجا. این اهل کوفه بود. این فرد گفت من امیر نمیرم، عذرخواهی میکنم، ببخش نمیتونم برم. گفت برای چی نمیری؟ گفت آخه من نامم تو خرجین امام حسین هست، براش نامه نوشتم که بیا کوفه، ما یاریت میکنیم، یعنی میشناسه منو، من خجالت میکشم برم. نرم. خیلی جالب هست. اینایی که میخونیم افسانه نیست، دا تاریخ موثق و معتبره که خیلی ما زحمت کشیدیم ببینیم که موثق ترین تاریخ چیه که بخونیم که دیگه رو دستمون تا امروز تاریخی نباشه. بعد نوشته که جمله رو من از رو میخونم برای شما. این فرد نرفت. عمر ابن سعد به هر کدام از سران، چون اینا از کوفه که می آمدن مثلا سران قبایل بودن، مثلا این رئیس قبیله فلان بود، رئیس قبیله فلان بود، رئیس قبیله فلان بود، همین داری یک به یک صدا کرد، گفت برید ببینید که امام حسین، حالا ما میگیم امام حسین، برید ببینید حسین ابن علی برای چی اومده به کربلا و چی میخواد. نوشته عمر ابن سعد به هر کدام از سران که به حسین نامه نوشته بودند این کار را عرضه کرد، همه از انجام آن خودداری کردند، چون گفتن نامه های ما تو خرجین ابی عبدالله هست، ما رو میشناسن. آخرش یک فردی رو انتخاب کرد به نام قرة ابن قیس حنظلی، این اومد پیش امام گفت برو ازش این سوالی که من میگم بپرس. امام علیه السلام دید یک فردی از خیمه عمر سعد داره میاد پیشش، از اصحابش پرسید که از حبیب ابن مزاحب پرسید که اینو میشناسی؟ حبیب گفت بله، این از قبیله بنی تمیم هست، از تیره حنظله است، خواهرزاده ما محسوب میشه. اینا که تو عرب میگن خواهرزاده ما، ممکنه مستقیم مثل تو فارسی ما خواهرزاده نباشن، اینا هر کی از قبیلهشون باشه، مثلا 4 تا پشتم خواهرزادهشون باشه، بازم میگن خواهرزاده ماست. گفت خواهرزاده ما هم هست، من او رو به حسن عقیدت میشناسم، آدم خوبی هست، این چه اینجا چیکار میکنه؟ بعد این آمد، حبیب گفت من گمون نداشتم این تو چنین لشکری باشه بیاد. به هر حال اومد و این آدم اومد به امام حسین هم سلام کرد و حضرت جواب داد و پیام عمر سعد رو به امام حسین داد. حضرت بهش فرمود که به عمر سعد بگو مردم شهر شما یعنی کوفه نامه به من نوشتن که من به سوی آنان بیایم، حال اگه منو نمیخوان من بازگردم. ببینید بحثی که روز اول کردیم، کلکی از خودمون یه چیزی نسازیم. امام حسین قیام کرد گفت من برای شهادت میرم، فقط میخوام کشته بشم، هیجانی هم میشیم اینا رو میگیم. نه اصلا امام معصوم کلکی، امام معصوم که مثل ماها هیجان بهش دست نمیده که، یا یه کار رو احساسات هیجان میکنه. امام معصوم این جمله رو خواهش میکنم اونایی که نوت برمیدارن این جمله ها رو دورش مستطیل بکشن یا یه خط قرمزی چیزی زیرش بگه، اینا به درد بخور. امام معصوم همواره داره نگاه میکنه وظایفی که خداوند برای او ترسیم کرده از چه وظایفی است، اون وظایف رو انجام بده. اصلا رو هیجان و احساسات و عواطف و اینا تصمیم نمیگیره، اگه بگیره که امام نیست، ما این کارا رو انجام میدیم. و خودمون دوست داریم که امام حسین اونجوری که ما میخوایم بره کربلا شهید بشه، نه اونجوری که خدا خواسته بره. ما همش امام حسین قیام کرد گفتش که من الان میرم با یزید، من با هم با یزید بشم، من حکومت تشکیل میدم. نه، امام حسین فرمود که آقا من نامه نوشتین امن دعوت کردین، منم بر اساس دعوت شما اومدم، نمیخواین برگردم. این عین تاریخ، عین نامه است، عین گفتار حضرت است. گفت نمیخوای من برگردم. حتی شیخ مفید هم اینو تو ارشاد خودش نوشته، جلد 2 صفحه 85 اینو نوشته. علمای اهل سنت هم که همه نوشتن این مطلب. بعد شخصی به نام دینوری هست که حالا ابو حنیفه دینوری میگن از مورخین اهل سنت هست، اون مینویسد که امام حسین علیه السلام فرمود از سوی من به عمر سعد بگو که مردم این شهر برای من نامه نوشتن و متذکر شدن پیشوایی ندارن، تو بیاس مثلا سرگروه ما شو، گروه ما رو پیشوایی کن، امام ما مقتدای ما شو تو این شهر، و از من خواستن پیش آنان بیایم، به ایشان اعتماد کردم و با آنکه 18,000 نفر از ایشان با من بیعت کردند ولی اینها به من مکر کردند، یعنی حیله کردند با من، و چون نزدیک کوفه رسیدم و از فریب آنان آگاه شدم خواستم به همانجا برگردم که آمده ام، ولی حر ابن یزید مرا از این کار باز داشت، نزاش برگردم و در این سرزمین ناچارن فرود آمدم. یعنی حر منو، حضرت اینو فهمون که حر منو در این سرزمین فرود آورد منو. بعد حضرت این تیکرم دینوری اضافه کرده، حالا ما نمیگیم اصلا درستی هنم، ما داریم میخونیم. دینوری که اهل سنته میگه به عمر سعد، حضرت اینم حتی پیامو به پیکش داد که مرا با تو خیشاوندی، تو از قریشی منم از قریشم، هم قبیله این به قول معروف، پس آزاد بگذار تا من برگردم. ولی اینا نذاشتن که حضرت درگرده. پس بنابراین ببینید فلسفه خودکشی میره کنار، فلسفه اینم زن بچه ها من بکشم بکشتم بدم میره کنار، من نمیدونم تفکر نکرده در این عرصه واره، همه اینا میره کنار. حضرت دعوتش کردن اومدی، حالا میگه آقا نمیخواین منو، ابن نداره من برمیگردم. میگه نه نمیذارین برگردین، باید حتما بیای کاری که ما میگیم انجام بدی. آقا من کاری که شما میگیم انجام نمیدم. کار چیه؟ میگه دستت بذار تو بیعت با یزید. من امام المسلمینم، از طرف خدا منسوسم، اگه این کارو کنم 1000 سال بعد، 500 سال بعد، 200 سال بعد، 100 سال بعد همه مردم میگن عیبی نداره بریم با یه مشروب خوار، سگباز، میمونباز، زنباز، نمیدونم فلان، بریم باش بیعت بکنیم، چون امام ما بیعت کرده ما بیعت میکنیم. من مقتدای مردمم، نمیتونم این کارو بکنم. بنابراین حضرت شمشیر میکشه میجنگه. یه بحث، یه بحث دیگه اینجا هست که در این قسمت مطلبی که حضرت میفرماید که وقتی من از فریب اینها مطلع شدم، اگر این تاریخ صحیح باشه، چون دینوری این تاریخو فقط این مطلب رو تو تاریخ خودش داره، ما مطلب اولو گفتیم که معتبرتر هست، اون اضافاتش مال دینوری هست. اگر مطلبش درست باشه که حضرت میفرماید که آقا من اومدم از فریب اینا اطلاع پیدا کردم، شما زودی سوال پیش میاد که مگه امام معصوم نیست؟ از غیب مگه خبر نداره؟ ما بعد از این جریانات انشالله دهه یک بحث خیلی جذاب انشالله بعد از این بحث جنمون که مطرح هست تموم بشه، بحث جذابی داریم که به درد همه میخوره، انشالله خدا کمک کنه. بعدش بحثی به نام علم غیب میخوایم مطرح کنیم که خیلی ها اشکالاتشون تو این زمینه برطرف بشه. مطلبی که اینجا میخوایم بگیم اینه که شما زودی سوال میکنی که خب امام مگه علم غیب خبر نداره؟ مگه غیب در نزدش نیست؟ چرا اینجا حضرت بر میگرده مثلا میگه من از فریب اینا تازه مطلع شدم؟ مگه عقب نمیدونست که اینا فریب کارن؟ از قبلم حضرت میدونست اینها فریب کارن، ولی حضرت میدونه، مردم که نمیدانند. برای دانستن مردم باید چی کار کرد؟ خداوند میدونه کی اهل جهنمه کی اهل بهشته. اما اگه همین که کره زمین رو خلق کرد مردم آورد هم چیکار؟ آقا من که میدونم بالاخره کی میره تو جهنم کی میره تو بهشت، بیا همین الان بکنمتون تو جهنم. شماها بفهمی خواهش کنم تو جهنم، شماها بفهمین تو بهشت. بعد جهنمی ها چی میگن؟ نه آقا ما اصلا خب تو ما رو آفریدیم ولی تو این دنیا ما هنوز کاری نکردیم که ما رو داریم میاد جهنم. میگه من به علم خودم میارم جهنم. میگه علم خود شما پروردگار به درد خودت میخوره، علم تو الان اینجا برام کارایی نداره که. بنابراین خداوند بندگان رو زودی جهنم و بهشتی نکرد، میگه بیاین آقا اقداماتون رو انجام بدیم، فرصت هم در اختیارتون هست. ما امام معصوم هم همین وظیفه رو داره که فرصت ها رو در اختیار قرار بده. ببینیم اون مقدار که خودش میدونه برای خود امام مؤثر و مفیده، به درد مردم نمیخورن این علمش. اگه ما هم چی میگم من نمیام کوفه، اینا میگن چه میفهمه که شما مکر میکنید، هیلگری، همتون مکار هستین. میگه آقا مگه تو علم غیب داری؟ ما که هنوز کاری نکردیم که نادری پیشا پیش ما رو مجازات میکنی. بعد از امام و خدا و پیغمبر اینا برمیگردن، بهونه هم دارن. حضرت برای اینکه اینا هیچ بهونه نشوشن داره با همون علمی که مردم داره داره با اونها مقابله میکنه، همه جا از علم خودش استفاده نمیکنه. این تا اینجای قضیه. خب از اینجا به بعد دیگه حالا عمر اسد مستقر شده، پیام امامو دریافت کرده. وقتی پیام امامو دریافت کرد، یعنی فرستاده عمر اسد برگشت بهش گفت، عمر اسد گفت امیدوارم خداوند مرا از جنگ و قتال با او آسوده کند و معاف دارد. یعنی چی؟ یعنی من نیومدم به جنگم، اومدم برم حاکم ری بشم. ابن زیاد ما رو حلمون داده تو این ماجرا، خدا کنه که این به جنگ خد نشه، هم من خون حسین ابن علی رو نریزم، همینم که حاکم ری بشم، یه جوری درست بشه این جریان. زودی برداشت یه نامه نوشت. به کی؟ به ابن زیاد. عمر اسد نوشت بسم الله الرحمن الرحیم. شما نگاه کنید همه این منافق ها، اینا که بود جلسات پیشم گفتیم، همه تو کارشون بسم الله هست، سوره های قرآن هست، الله هست، خدا هست، پیغمبر هست. آقایون جوون ها بازم داریم تاکید میکنیم، یه وقت یه کسی میبینید با عمامه، عبا، نعلین، نمیدونم تو حوزه علمیه، نم پشت تریبون یه کسی اومده داره دکترا و نم فلان مثلا نم علوم نم قرآن و حدیث و همچی داره، حالا داره مثلا به اسلام خیانت میکنه، شما تعجب نکنید، اینها سابقه داره، از اول عالم خلقت هم همینطور بوده. انقدر که قرآن آیه داره راجب نفاق و منافقین، شاید راجب مشرکین و کفار نهشته باشه. و انقدر این مطلب که اصلا از حتمیاته که انقدر که اسلام و جامعه اسلامی از منافق صدمه خورده و لطمه خورده، از مشرک و کافر نخورده. اینا دانستنی های خوب برای جوانای ما هستن. نوشت بسم الله الرحمن الرحیم. اما بعد من وقتی نزد حسین فرود آمدم، کسی را نزد او فرستادم و پرسیدم برای چه آمده و چه میخواهد و چه میجوید. او گفت مردم این ولایت به من نامه نوشتند و فرستادگانشان نزد من آمدند و از من خواستند به سوی آنان بیایم. من نیز اجابت کردم، حال اگر منصرف شده اند و مرا نمیخواهند، از نزد ایشان بازگردم، برمیگردم. نامه رسید به دست عبیدالله. عبیدالله این شعر رو زمزمه کرد، شعر عربی، من فارسیشو برای شما میخونم. اکنون که پنجه های ما به او بند شده از او، امید رهایی دارد. این مضمون شعر فارسیشه، ضرب المثل عربه که. اما دیگر وقت تکان خوردن نیست، یعنی نباید بهش رحم کرد و بهش امون داد، الان ما بهش تسلط داریم، برای کارشو تموم بکنیم. برای عمر اسد عبیدالله ابن زید نامه ای نوشت. نوشت اونم نوشت بسم الله الرحمن الرحیم. ببین همه عبیدالله، عمر اسد، همه با بسم الله کار میکنن. همه با این مسائل. هی تکرار من دارم میکنم برای اینکه شما شب میری خونه اخبار رو گوش میدی، اونو گوش میدی، اونو گوش میدی، یکی دیگه میره فلان جاکه، یکی دیگه فردا یه کسی پیدا میکنی میبینی مثلا یه عبا رو کلش انداخته داره تار و تنبور میزنه، جوونه میاد پیش من همچون آقا این پس آزاده که داره این کار میکنه. بابا او داره این کارو میکنه، دلیل بر اینکه اسلام این کارو آزاد کرده. عمر سعد با بسم الله نامه میزه، عبیدالله ابن زیاد با بسم الله جواب میده. اما بعد نامه تو به دستم رسید و مضمون آن را دانستم، اینک بیعت با یزید ابن معاویه را بر حسین و همراهانش عرضه بدار و اگر پذیرفت و چنین کرد آنگاه درباره کار او اندیشه خواهیم کرد و سلام. خب وقتی این نامه به دست عمر سعد رسید گفت گمان میکنم ابن زیاد صلح و سازش را نپذیرد، ولذا اصلا این مطلب رو به امام حسین بعضی مورخین نوشتن که منتقل نکرد جواب ابن زیادو، چون میدونست امام حسین چیزی رو نپذیر، 100% نپذیر. بعضی ها میگن که عمر سعد همین نامه ابن زیادو به پیکش داد، برد داد به در خیمه امام حسین، داد به خود امام حسین. بعضی ها نوشتن امام علیه السلام، این بعضی که نوشتن میگن امام علیه السلام جواب داد که هرگز تقاضای ابن زیاد را نخواهم پذیرفت، مگر چیزی جز مرگ هست، مرگ خوش باد. اینم پیک ابن سعدم عمر سعدم این جوابو گرفت آورد برای ابن زیاد، به ابن سعد داد. ابن سعدم این همین پاسخو به ابن زیاد داد. ابن زیادم خشمگین شد، از کوفه حرکت کرد، یک لشکری هم خودش درست کرد، رفت به سمت نخیله. نخیله یک محلی نزدیک کوفه بوده، حالا نمیدونم الان هست نه، که زمان امیرالمومنین هم بوده، که اینا همه اردوگاه بوده، مثل میگم الان میگیم پادگان مثلا، که مثلا بچه‌ها رو میگن صبح آقا همه بچه‌های مثلا سرباز بیان مثلا پادگان ولیعصر مثلا سلام الله علیه. مثلا اونجا نخیله پادگان نظامی بوده، هر وقت ما مثلا لشکری جمع کنم برم به جنگ اونجا جمع میکردن، از اونجا حرکت میکردن میرفتن بر جنگ. ابن زیاد حرکت کرد با یه سری افراد رفت نخیله اونجا لشکری رو آماده کنه خودش. خب اینجا داره که حالا از این طرف قضیه‌ام هم ابن زیاد، خود ابن زیاد شروع کرد افرادی رو فرستاد که لشکرهای مختلفی رو از بین مردم جمع کنه و به کربلا بفرسته، که به دو دلیل، یکی این که کار رو بتونه با لشکر زیاد تمام بکنه، این یک، یعنی افراد زیادی بشن که دیگه این 70-80 هر تعداد که اصحاب امام حسین هستن حریف اینا دیگه نشن، خیالش این باید راحت بشه، این یک. دو اینکه لشکری که اینا جمع میکردن که حالا ما میخونیم 1000 تا 2000 تا میفرستادن، اینا تا بیان به کربلا برسن وسط راه یه عدهشون پشیمون میشدن، یا 200 نفر به همین گشتن میرفتن خونهشون، کسی هم به کسی نبود بگه مثلا خرتون به چم منه، اینا عقب لشکری و یواشکی سر اسب و کش میکردن میرفتن نمیومدن، چون میدونن کشته شدن ممکن تو کارش باشه، یا مثلا پسر پیغمبر اینا، ولذا خیلی تعداد مثلا 1.5 برابری رو شاید در این حدود ابن زیاد مثلا یه خود کمتر در نظر گرفت، و اینا یه تعدادی از اینها مثلا شاید حدود 30% از این مردم تورا برگشتن اصلا نرفتن به کربلا، اون تعداد که رسن حالا امشب میخونیم. یه تیکه هم اینجا دقت بکنید که اصلا در لشکر کربلا ما شامی نداریم، یعنی کسی از اهل شام باشه، تمام این لشکری که جمع شد آمدن کربلا همه کوفی بودن و همه عراقی بودن، حالا نه اهل کوفه، ما میگیم کوفی یعنی عراقی بودن، اصلا از شام، چون فاصلهش تا شام خیلی زیاد بود، هیچ کس حتی یک نفر نوشتن از شام نبودند، همه اهل کوفه بودن. اگرم از شام کسی تو نبوده مثلا سالها تو عراق خونه داشته بعد اونجا مثلا اومده برای جنگ با امام حسین علیه السلام، ولی از لشکر شام در اون موقع هیچ کی تو این لشکر نبود. علی حالن میگه که عبیدالله ابن زیاد چند نفر رو جمع کرد رفت منبر، اولین کاری که کرد تو منبر شروع کرد از معاویه تعریف کردن، نیکی ها و بخشش های معاویه رو گفت، یعنی نقطه ضعف خیلی از کوفیا رو انگوش گذاشت روش. دقت بکنید، بخشش های معاویه رو گفت، عنایت او به امور مرزها رو گفت و سرحدات و ایجاد وحدت و الفت معاویه صحبت کرد که بین مردم معاویه این کارا میکنه، اینا رو به دروغ گفت. بعدم به دروغ بزرگتری گفت یزیدم پسر او هست و او هم همین اخلاق و روشو داره و مانند او عمل میکنه. یه تیکه آخر سر گفت، گفت صد تا بیشتر از پدرش هم به عطاهایش میافزایه و به شماها میده. کار حسین و اصحابش رو تموم کنید، منتظر عطاهای یزید پسر معاویه باشید. بعدم گفت هیچ کدوم از تجار، رؤسا، بزرگان قبائل نباید توی این شهر بمونن، تو کوفه باید همه به همراه من ملحق بشیم بریم نخیله. هر مردی که از سپاه ما تخلف بکنه، حالا اعتماد به نفسش می‌بینی چقدر بالاست، گفت من ذمه‌مو ازش بر می‌دارم. و یعنی دیگه تحت امان ما نیست، ما دستور کشتنش رو میدیم، میگیم که بکشنش. بعد خودش هم بلند شد و 4000 نفر سپاه هم که حسین ابن تمیم با صاد نه با سین، که یک فرد عرض کردم که شروری بود و بیرحمن بود، به هم که اون رفته بود قادسیه به جنگ، او هم صدا کرد 4000 تا لشکر اون هم آورد، رفتن با این 4000 تا لشکر توی نخیله اونجا اردو زده. دستوراتی ابن زیاد داد که حالا من نمیخوام که شما خسته بشید، اون چرا که لشکری که از کوفه آمد به کربلا، من فقط یه تعدادشو برای شما میخونم، بعد اون وقت ادامه بحث رو چند دقیقه خواهیم داشت که انشالله امشب برسیم یه خود مقتل بیشتری شاید بخونیم، چون باید هم این کار انجام بدیم. یه صلواتی بلندی بفرستید. خب چرا عبیدالله ابن زیاد انقدر زحمت کشید در جهت منفی که میدونست این مردم به این زودی زود راضی به کشتن امام حسین نمیشن؟ بنابراین دقت بکنید، ببینید آقایونی که نشستید اینجا، خانمایی که اونجا هستید، عزیزانی که حدود 500 نفر شاید به بالا بیشتر از این جمعیتی که شما اینجا نشستید از طریق ویدیو کنفرانس دارن بحث و مستقیم دارن میگیرن، بیشتر از 500 نفر، شاید حدود 600 خورده نفر دارن الان بحث رو میگیرن. اون عزیزانم گوش بکنن در مسیرهای دور. ببینید، دشمن برای اینکه یک حرفی رو که ضد خدا و پیغمبر، ضد اعتقادات صحیح شما، ضد دین شما، ضد آیین و مذهب شما، ضد تشیع هست، خلاصش بگیم، تو ذهن من و شما بکنه، یه وقت خیال نکن یه دفعه میگه تموم میشه. ببین، اون ابن زیاد بود، الان من برای شما میگم که هر کدومو چجوری فرستاد، چقدر منبر رفت. انصافاً ببین، انصافاً ابن زیاد حرومزاده‌ای بود که واقعاً حرومزاده بود دیگه، خوش شما میدین پسر مرجانه، یعنی مادرش یه آدم اهل فحشا بود دیگه، به این لقبم بعضی ها خطابش میکردن دیگه، به خاطر این بود که میخواستن تحقیرش بکنن این کارو میکردن، وگرنه کسی جرأت نداشت بگه ای پسر مرجانه، چون مادرش مادر درستی نبود، سالمی نبود. این هم تو همین اصلا ابن زیادن که بهش میگم، من که پدرش معلوم نیست کی بود، ابن زیاد، عبیدالله ابن زیاد، این پدرش معلوم، که بعضی‌ها میگن عبیدالله ابن زیاد ابن ابی، یعنی باباش معلوم نبود که پدرش کی هست. حالا شما اونو بگو، اون چیزی که اونا نوشتن، یعنی بابای عبیدالله معلوم نبود پدرش کی، خود عبیدالله هم حرامزاده. علی حالن این آدمی که حرامزاده بود، انقدر بیدین فلان، اسمش تو زیارت عاشورا هر روز شما لعنتش میکنی، بدونه که زیارت هم بخونی لعنتش میکنی، انصافاً برای کشتن امام حسین و جمع کردن لشکرش و اطاعت از دستور یزید که دستور ابلیس هست، خیلی زحمت کشید، خیلی زحمت کشید. او در جهت منفی، من و شما که اینجا نشستیم، اگر بناست که 1/100 این زحمتایی که عبیدالله کشید به آب و آتیش زد که بیاد کوفه رو بگیره از دست نعمان ابن بشیر که یه حاکمی از طرف یزید بود، آدم صلح‌خواهی بود، مثلا نمیخواست اهل جنگ و دعوا نبود، پدرزن مختارم بود، اونو برکنارش کرد، یزید اینو گذاشت و اینا، ولی در این حال خیلی برای کار خودش زحمت کشید. من سوالم اینه، من و شما برای کار خودمون چقدر زحمت میکشیم؟ یک صدم عبیدالله ملعون در جهت مثبت برای کار خودمون زحمت میکشیم؟ شما نگاه کنید، اون زمان عبیدالله بود، اون این کارها رو که از نظر تبلیغاتی خیلی زحمت کشید که مردم رو ببین، من یک تیکه میگم از اون تیکه هاست که دورش مستطیل بکشیم، شما هم حفظش میکنید داشته باشید، انصافا روش فکر کنید، چون دیگه میره تا سالی دیگه نمیدونیم باشیم نباشیم. اینا قابل تأمله عزیزان. راضی کردن مردم به کشتن امام حسین چقدر کار داره، چقدر خرج داره، چقدر کار فرهنگی و تبلیغی و روانی میخواد، خیلی کار میبره. امروز هم او این، حالا او اون روز عبیدالله NBC نداشت، CBC نداشت، CBS نداشت، BBC نداشت، NBC نمیدونم چیشی نداشت، این ماهواره ها نبود، شبکه های خبری نبود، هالیوود نبود، بالیوود نبود، اینا هیچ کدوم نبود. واقعا عبیدالله دستتن رو داشت، اگر میمد الان جایزه نوبل بهش میدادن، که تو بدون داشتن این رسانه های به این صورت، این همه مردم برای جنگ با پسر پیغمبر که اینا میدونستن اگه بکشن میرن تو جهنم، تو چیجوری اینا رو جمعشون کردی؟ خوی خیلی حرفه. اینو برای میخوایم چه نتیجهی بگیریم؟ نتیجه این که نحوه کارکرد عبیدالله ابن زیاد من وقت ندارم براتون بگم، روش فکر کنید، ولی حاضرم بهتون کمک بکنم بعدن که بگم از چه شیوه هایی استفاده میکرد. شیوه هاش دقیقاً مثل شیوه های رادیو BBC و رسانه BBC الان هست و رسانه های آمریکایی بعضی. شیوه هاش دقیقاً همونه و من هر دفعه به این حرف فکر میکنم که میبینم وزیر خارجه انگلیس بود، یه دفعه بلند شد گفت آقا ما باید مجسمه معاویه ابن ابی سفیان رو بیایم وسط انگلیس با طلا بسازیم. خیلی حق به گردن ما داره. بهش گفتن چطور؟ گفت ما تمام سیاست‌های خودمون رو برای استعمار مردم و استهمار مردم و استثمار مردم از معاویه گرفتیم. یک فرد آلمانی هست به نام کورت فریشلر، خیلی ها کتاب نشنن خارجی راجع به معاویه، من پیشنهاد نمی‌کنم برید اونا رو بخونید، ولی اینها خارجی ها بیشتر از ما زندگی اینها رو مورد بررسی قرار دادن. چرا نکات منفی اینها برای اداره کردن ممالک و استعمار به درد اینها میخوره؟ امروزه شما میری سراغ BBC 10 تا خبر به شما میگه، 9 تاش راسته، شما دیگه خیالت راحت میشه. به بچه تم چی میکنی؟ ولش کن اخبار صدا و سیما رو، BBC من چی کنم؟ اولی راست، دومی راست، سومی راست، چهارمی هم راست، پنجمی هم راست، ششمی هم راست، هفتمی هم راست، هشتمی هم راست، نهمی هم راست، دهمی یه دروغی هست که همون نهتا را مبین میبره. ورودشون خیلی زیاده، ولی تو خانواده نشستی هیچ اعتمادی به حکومت و فلان و نظام و اینا نداره، به صدا و سیما و اینا. BBC میگه چون برای اینکه از شیوه های مختلف استفاده میکنن، از جهات مختلف استفاده رو مخ اینا. نتیجهی که میخوام بگیم، نتیجه اینه، اونا گول خوردن رفتن کربلا، میدونستن پسر پیغمبره، یه دونه اهل شام هم توش نبود. چرا میگیم اهل شام توش نبود؟ برای اینکه یه وقتی ما برسیم راجع به تاریخ شام برای شما صحبت اگر بکنیم توی یه سالی، اصلا شامیا با عراقیا هیچ میونه ای نداشتن، هیچ میونه ای نداشتن، دشمن هم هم بودن. یک، دو، اصلا شام از عراق اطلاع نداشت، نمیدونست مردم عراق اینو چی میگن، کجا هستن، چی کار میکنن. عراق هم از شام اطلاع نداشت، مگه یه کاروانی راه بیفته اونم میونه خوبی نشن، سالی یه نوبت دو نوبت برن مثلا شام فلان اینو. شام کلن دست معاویه بود. معاویه 40 سال تو شام سلطنت کرد، وقتی داشت از دنیا میرفت به پسرش یزید یه نکته خیلی برای اونو داریم میگیم، نرید بگید مخمل داره اینا رو میگه، نمیدونم چی میگه فلان، حرفای پرت و پلا داره میزنه. او نکتهش برای پسرش ارزشمنده، برای من و شما به درد نمیخوره، خود لعنت کنه خدا همشونو، ولی برای پسرش این ارزشمند. گفت پسرم 40 سال رو مخ اینا من کار کردم، یه جوری کردم که ذره محبت علی ابن ابی طالب و اهل بیت تو دل اینا نباشه، گفت خرابشون نکنه یه وقتی. اما عراق اینجوری نبود، عراق امیرالمومنین رو دیده، در صفین کنار امیرالمومنین بوده، در جمل کنار امیرالمومنین بودن، در نهروان کنار امیرالمومنین بودن، با امیرالمومنین از نزدیک دیدن، حکومتشو چشیدن. ولی شامی‌ها اصلا معاویه جوری بچه های شامو تربیت کرد، وقتی بزرگ شده بودن میگفتن علی ابن ابی طالب، میگو علی ابن ابی طالب کیه؟ معذرت میخوام، ببخشید خدا اصلا تقصیرات ما، خدای ما داریم میگیم برای روشن شدن تاری، میگوتن علی ابن ابی طالب یک فرد راهزن، یک فرد بیدین، یک فرد بینماز، یک فرد فلان، یک فرد فلان. معاویه اینا رو تو کله مردم کرد. ولذا این هستش که وقتی حضرت تو محراب، ببینید کار خدا چی، حالا تو محراب به شهادت میرسه، تو شام که صداش اومد، مردم شام نه مردم عراق، بعضیا اشتباه میکنن، مردم عراق میشناختن امیرالمومنین رو، مردم شام تو شام میگفتن کجا کشتنش، میگفتن تو محراب. گفتم مگه علی نمازم میخونده؟ معاویه اینجوری تربیتشون کرد. حالا تو بحث معاویه خیلی چیزا هست که آدم سر موقعش باید یه وقتی یه چیزایی رو بیاره بگه تاریخ، که قطعا میدونم خیلی از شما نشنیدید. به هر حال میخوام این نتیجه رو بگیریم، من و شما چقدر باید حواسمون جمع باشه در مورد خبرگیری، در مورد اینکه رو مخمون کار نکنن، یکی نیاد یک کلید بهمون نشون بده زودی گول این کلید رو بخوریم، دلار رو 1000 تومان برسونیم به 12000 تومان، و بازم بگم 100 تومن ارزونش کردم امروز براتون، من شما میگم خدا پدرشو بیان 100 تومن ارزون، بابا 1000 تومن بوده شده 11900 تومن. چرا ما اینجوری هم میشیم؟ ما هم نباید گول بخور، ما هم نباید حواسمون پرت بشه. نمیخوام او رو با معاویه مقایسه بکنم یا با ابن زیاد، نه من این کارو نمیخوام، این کار درست هم نیست شرعا، ولی میخوام بگم ما چقدر باید حواسمون جمع بشه که وقتی نشستیم آقا هر کی اومد هر حرف میزنه رو مخ ما کار بکنه، یه خود بشینیم فکر کنیم. آقا شما تشریف میانیم فلان جا که بریم، من فکر کنم برم فکر کنم، تشریف میانیم به فلان کسی رأی بدین، من خود فکر کنم بیام چی حالش کار کنم، میخوام رأی بدم، هیچ میخوای رأی بده برین کاغذ رو سفید بنداز تو صندوق، نهایتا اینه دیگه، وقتی نمیشناسیش برای چی میره بهش رأی بدی؟ برای چی با دست خودم من بدبختی برای خودم به وجود؟ حالا این بدبختی من در حد این دنیاست و یه مقدار آخرتم هم خراب میکنه، اونم بدبختی عمر سعد این بود که کل آخرت رو به فنا داد رفت. مردم عراق هم همه اونایی که جلو ابی عبدالله وایسادن بدون هیچ گونه شکی همشون الان تو جهنم برزخی هستن، مگر اینکه توبه کرده باشن و خدا توبهشون رو قبول کرده باشه، که حالا اونم بعدم ما براتون بحث میکنم. یه صلوات بفرستید. طبق نقل تواریخ ابن شهر آشوب که از علمای شیعه هست، اون نقلش نزدیکتر به واقعیت هست، البته تا 30000 نفر هم نوشتن، ولی نقل این واقعانه تره، قابل قبول تره. اون می نویسد که حر ابن یزید ریاهی که ما گفتیم شبای پیش با 1000 نفر مسئول شد از طرف عبیدالله ابن زیاد بیاد جلوی امام حسین گرفته، و اون اولین لشکر و اولین کسی بود که اومد تو کربلا جلوی امام حسین وایساد، قبل از اینکه امام حسین هم بیاد اومد این کارو کرد. دوم یک کسی به نام کعب ابن طلحه با 3000 نفر، عددا رو شما جمع بزنید. سوم خود عمر سعد بود که مأموریت پیدا کرد با 4000 نفر اومد. چهارم شمر ابن زلجوشن بود که با 4000 نفر اومد. پنجم یزید ابن رکاب کلبی بود با 2000 نفر اومد. ششم حسین ابن باساد نمیر با 4000 نفر اومد. نفر بعدی مزایر ابن روحینه مازنی بود با 3000 نفر اومد. نصر ابن حرشه با 2000 نفر، شبس ابن ربعی با 1000 نفر، حجار ابن ابجر با 1000 نفر، شدن مجموعاً 25000 تا عراقی، عبسره و کوفه و شهرهای دیگه عمدتاً هم مال کوفه بودن، بلند شدن اومدن. تا ششم محرم اینها اومدن ملحق شدن به عمر سعد، شدن 25000 نفر اونجا وایسادن. از این ور حبیب ابن مظاهر رفت به امام حسین گفت اینا اومدن من برم یه لشکری جور کنم، یه چند نفر پشت این کوه، هنچه یه کوهی اون نزدیکی بود که شما میبینید شام غریبان امام حسین رو میخونید که اینها از پشت کوه آمدن بیان برای اینکه امامو دفن بکنن بعد سه روز، اینا همون کوه قبیله بنی اسد بودن. قبیله بنی اسد قبیله حبیب ابن مظاهره، رفت وردار اینا رو بیاره تورا. یه نفر جاسوس اونجا همه رو عبیدالله جاسوس کشته بود، یه جاسوس خبر داد آقا یه تعدادی دارن از پشت این کوه میان، رفتن جلو اونا رو گرفتن. حبیب هم خودشو به سختی نجات داد، اومد دوباره ملحق شد به امام حسین. کار امام حسین علیه السلام با 70-80 نفر آدم، 70 که مرد بودن، 70 خورده این مرد، بقیه هم زنا بودن که حالا تعدادشون رو برای شما عرض میکنیم، به یه جایی رسید. این بچه ها که تو این صحرا جمع بودن، اینها میدیدن که بچه بودن، زن بودن، میدیدن 1000 سوار اومد رفت تو لشکر عمر اسد، 2000 اومد رفت تو لشکر عمر اسد، 4000 اومد رفت تو لشکر. اینا خیلی میترسیدن، دلشون حری میریخ پایین. نوشته در تاریخ کار به یه جایی رسید که وقتی مسلم ابن اوسجه که پیرمرد حدودا 70 خورده ساله 80 ساله بود، شاید هم به بالا، حبیب ابن مظاهر هم تو بق در رفتن، از خط فرعی از تو کوفه حرکت کردن اومدن شبون کربلا. اینا سحرگاه بود ظاهرا رسیدن در یه روزی از روزایی که حضرت تو کربلا بود به امام حسین خواستن ملحق بشن. اینها از دور دیدن 2 نفر داره میاد، تا دیدن اومد به امام حسین رفتن خیمه امام حسین و ملحق شدن. این بچه ها اینقدر خوشحال شدن که 2 نفرم به ما ملحق شد. کار پسر پیغمبر اینجا رسید. با چی؟ با تبلیغات وسیع. ببینید با اینایی که بتونم، با شبکه های مختلف تبلیغاتی، با فضاهای مختلف، ما امروزه بهش میگیم فضای مجازی، شما یه چیز دیگه برای اون رو اسمشو بذار. بعد اینجا دارد که عمر اسد دیدارهایی با امام حسین علیه السلام داشته که من جلسه آینده مجبورم بهش بپردازم، یه مقداری صحبت کنم، یه مقدارم فردا راجبه یه موضوع مهمی به نام آب در خیمه های حرم هست که اینم رو سایت های وقتی اشکالاتی میکنن مسئله درست شما هم برای شما از منابع تاریخی برای شما عرض بکنم که این مهمه. یکی هم دیدارهای عمر اسد هست. قبلش این مطلب رو فقط سریع من بگم بره، دارد که عمر اسد یک نامه ای به عبیدالله مجدد نوشت، گفت تو این نامه وقت چون نیست من نمیخونم، نوشت که عبیدالله بذار یه کاری کنیم که حسین برگرده یا بره خودش با یزید، چون سنی‌ها اینو مطرح کردن، خودش با یزید بره صحبت کنه، یا بفرستیمش سرحدا سر یه مرزی جایی بره اونجا، اصلا تو شهر کوفه و تو مدینه و مکه نباشه، یه شهر دوری تبعیدش میکنیم میفرستیمش اونجا تا تکلیفش رو خود یزید مشخص بکنه. اینا رو هی نوشت توی نامه، این نامه رو داد برای عبیدالله، بهش هم گفت این صلاح امت تو اینه. بازم عرض میکنه عمر اسد میخواست بدون هر گونه تلفاتی از این قائله کربلا فرار بکنه. نامه به عبیدالله رسید، خوندش، گفت این نامه کسی است که خیرخواه امیر خیش و دلسوز قوم خود است. بله من اون را میپذیرم. عبیدالله راضی شد. اینجا یه بحثی در علم اخلاق هست، توی مسائل اعتقادی ما هست، خانوما بیشتر دقت بکنن. میگه یه وقتی قائله رو به تمام شدنه، قائله داره تمام میشه، خونهایی ریخته نشه فلان اینا، اما یک فرد یا یک گروهی به نام آتشبیار معرکه اینجا میان تنور رو چیکار میکنن؟ دوباره داغش میکنن. اون فردی که آتشبیار معرکه بود، اون کسیه که من بگم و خداوند گفت از سر تقصیرات این آدم من نمیگذرم، اون شمر ابن ذوالجوشن لعنت الله علیه است. بلند شد گفت چرا اینو ازش میپذیری در حالی که در سرزمین تو فرود آمده و کنار توست؟ به خدا سوگند اگه از این منطقه بره بیرون دیگه دست تو دست تو نگذاره، دیگه عزت و قوت از آن او خواهد بود و ضعف و ناتوانی از آن تو. این امتیاز رو به اون نده، چون این امتیاز بهش بدی مایه وهن تو هست، او و یارانش باید به حکم تو گردن نهند که اگر مجازات کنی حق توست و اگر ببخشی به نفع توست. حالا او داره الان این چرت و پرت داره شم داره میگه، به خدا سوگن شنیدم که حسین و عمر صد میان دو اردوگاه می نشینن و تا پاسی از شب با هم سخن میگن. این نعناداغش هم زیاد کرد که عبیدالله رو تحریک کنه که یه جاسوس مجدد عبیدالله بفرسته کربلا ببین عمر صد داره چیکار میکنه، یه وقت وارد صلح با امام حسین نشه، کار رو زودتر تمام میکنه اونجوری که اون میخواد. اینا رو گفت، عبیدالله تحریک شد، عبیدالله از رأی خودش هم برگشت، مجدد رفت در همون قضیه‌ای که بره کار رو تمام بکنه، که این رو شب‌های آینده خواهیم خون. به شم گفت من با این پیشنهاد تو موافق هستم. در آیات متعدد و در احادیث زیادی اومده آقایون اگر، خانوما بیشتر به شما میگم، اگر نمیتوانید بین دو نفر اصلاح ذات البین کنید، توجه کنید چی میگم، اگه نمیتونید این کار رو انجام بدید ساکت باشید بشینید یک کنار، حتی اگر با یکی از اون دو طرف میونه خوبی هم ندارید، تو رو به خدا آتش بیار معرکه نشید. اینو براتون نقل کردم امشب که هر وقت خواستید یه جا آتش بیار معرکه بشید، دو تا رو یه جوری به جون هم بندازید فلان کنید، اینا یاد شم بیفتید. این کار رو شم کرده، شماها نکنید. امیرالمومنین سلام الله علیه خیلی وصایای جالبی به امام حسن علیه السلام داره. تو یکی از وصیتاش به امام حسن علیه السلام می‌نویسه که در مورد این که بین دو نفر صلح برقرار کنی و آشتی بدی، از مؤمنین به کفار و مؤمنین کاری نداریم، از مؤمنین بین دو تا مؤمن، زن و شوهر، خواهر و برادر، عرض به خدمت برادر برادر، خواهر خواهر، عمه به برادرزاده، خواهرزاده به نام دایی، همینا حک، اصلا بین دو برادر مؤمن، دو خواهر مؤمنه، اصلاح ذات البین کنی. امیرالمومنین فهمود که حسن جان بدون ثوابش از 10,000 رکعت نماز مستحبی بالاتر. از ثواب چقدر نماز؟ 10,000 رکعت نماز مستحبی بالاتر. من از این نشین بگو به من رفتیم بگو رو پدرشون بزن قهم دیگر بزنن تا بمیرن. آبا این فهمایش امیرالمومنین به میتونی بینشون آشتی بدی صلح برقرار کنی. اون وقت اینجاست که یکی از مواردی که دروغ جایز، یعنی میگه آقا من رفتم پیش فلانی گفتم بهش که فلانی چی میکنه اینا، گفت آقا من تحوایی ندارم باش، حالا اینو نگفته اصلا، اما اینجا دروغ، یکی از مواردی که دروغ جایزه اینجاست، با اینکه از شراب دروغ بدتره ولی اینجا مورد جایزش شارع مشخص فهمه. فهمید اینجاست مورد جایزش، که از این از دروغکی به اون بگو که آقا من رفتم خانوم زنه با شوهره درباره به شوهره داره میگه، بگو زنه که با من عاشق این شوهرم، مثلا من دوستش دارم، من خاطر خواشم، من حالا یه سر دهنم دارم از گفته اون نه اصلا اینا رو هم نگفته، تو میگه برو اینا رو بگو اب نداره، پنی که این دوتا با هم آشتی کن. خدا رو قسم میدیم به حق صاحب امشب که تو مملکت ما به نام قمر بنی هاشم هست، امشب شبش خدا را قسم میدیم به حق قمر بنی هاشم، هر زن و شوهری، هر خونواده ای، هر کسی با کسی که به هم زدن، یه دم آتش بیار معرکه‌شون شدن، اینها رو بدتر کردن کار این دو نفر، این دو گروه، این دو قبیله، هر چی که شما میخوای بگو، خداوند بین همه اینها رو به حق قمر بنی هاشم اصلاح بفرماید. آمیناتون به درد نمیخوره، شب تاسوعا اصلا این آمینا اینجوری نباید باشه. خدا را قسم میدیم به حق، اولا دستا رو بیارید بالا، این دکمه های آسینتون باز کنید، شب عباس ابن علی هست، حالت عذاب بگیرید، دکمه های یقتون باز کنید، حالت عذاب بگیرید به خودتون، منم حالا تاریک بشه این کار رو خواهم کرد. خدا را قسم میدیم به حق قمر بنی هاشم سلام الله علیه، هر کی امشب هر جا اختلافی تو خانوادش داره، برادری، خواهری، زن و شوهری، فلان اینا، به حق قمر بنی هاشم، خود قمر بنی هاشم اختلاف بین اونها رو به اتحاد و الفت و صمیمیت و مهربانی تبدیل بفرماید. نمیدونی تو این دادسراها چه خبره، سریسای بی خودی، سریسای بی خودی، البته این سریس هم مسئله اقتصادیه. خدایا به حق قمر بنی هاشم، امشب شب تاسوعاست، مام دستمون به هیچ جا بند نیست، نه دولت مردیم نه با دولت مردا الحمدلله بودیم و هستیم و نخواهیم هم انشالله بود با اینا که بریم دولت مرد بشیم، خودشون نمیدونن با تو هر کاری که دارن میکنن. به حق قمر بنی هاشم، هر کس که نمیخواد این مردم روی خوش ببینن تو هر لباسی است، از نظر اقتصادی، از نظر اعتقادی، از نظر اخلاقی، از نظر اجتماعی، برای اینا گرونی در نظر گرفته، بازی در نظر گرفته، برای اینا از خدمتتون که اضطراب و استرس در نظر گرفته، هر روز صبح یه بساطی برای اینا در نظر گرفته، خدا یا اگه قابل هدایت هدایت، اگه نه رگ حیاتشون قطع بفرما. خدایا به حق قمر بنی هاشم، ریشه بدهجابی، بیهجابی، قمار، مشروبات الکلی، مواد مخدر، سگبازی، بیغیرتی، بیدینی، بیانگیزگی از این مملکت امام زمان دور بفرما. به حق قمر بنی هاشم، هرچی مریض هست، مادری امشب زنگ زده به شماها زنگ زده، من نماینده شما، به من زنگ زده گریه گریه از شما میخواد، کسای دیگه هم شبای پیش زنگ زده، دخترش سرطان پوست گرفته، دکترها گفتن لا علاجی نداره، از موارد نادر، فقط امشب قمر بنی هاشم شفاش بده انشالله باب الهوایج. به حق قمر بنی هاشم، هرچی مریض و بیمار، دختر، پسر، کوچیک، بزرگ، تف، تو این بیمارستان هایی که هستن، تو این شیرخوارگاه، جاهای دیگه، پیرمرد، پیرزن، هر جا هستن، تو هر جایی هستن، از محبین امیرالمومنین سلام الله علیه هستن، خدایا امشب هر بیماری که دارن به حق باب الهوائج قمر بنی هاشم شفای عاجل نصیب همشون بفرما. هر کی تو مجلس ماست امشب داغ برادر دیده، داغ عزیزشو دیده، چند نفری که من سراغ دارم، دختر جوان دست دادن، پسر جوان دست دادن، برادر دست دادن، خواهر دست دادن، شهید داده هست، هر کی هست، خدایا همه شهدای ما از انقلاب، دفاع مقدس، مخصوصا شهدای مدافع حرم، ملحقین به اونها، امواتمون، پدر و مادر این جمع، امشب به حق قمر بنی هاشم و نورانیت اون حضرت، همشون بخشیده و آمرزیده و درجاتشون عالیست، متعالی کرده و با اون بزرگوار محشورشان بفرما. خدایا ریشه اسرائیل و یهود صهیونیست، ریشه آمریکا، ریشه انگلیس، ریشه آل سعود، کسایی که اینا رو اونا نگه می‌دارن کمکشون میکنن، ریشه منافقین چه داخلی چه خارجی، ریشه شون رو خدایا برکن. خدایا به حق قمر بنی هاشم، به حق قمر بنی هاشم، عاقبت جوانهای ما، عاقبت خانواده های ما، عاقبت نوامیس ما، عاقبت رهبر ما، عاقبت کشور ما، عاقبت هر کسایی که به این مملکت دارن خدمت میکنن، خودت عاقبت همشون و هممون ختم به خیر بفرما. یه دعام به شرطی که خانوما آمینشون بلندتر باشه. خدایا به حق عباس ابن علی سلام الله علیه قسمت میدهیم، این دست هایی که امشب به یه امیدی در خانه تو بلند شده و عباس ابن علی رو شفیع قرار داده در پیشگاه تو و میدانیم هممون که خیلی به عباس ابن علی عزت و آبرو دادی و آبرومند میدونیش و دست کسی که اون بزرگوار رو شفیع قرار بده رد نمی کنی. من اینا دارم الان با دلایل ذهنی خودم دارم میگم. خدایا هر کسی تو اینجا نشسته، هر کسی تو ویدیو کنفرانس داره صدای ما رو میشنوه، خانوم، آقا، بالا، پایین، خادمای ما، نمیدونم بچه‌هایی که دارن تو آبداخونه، همه جا دم در حراستی، یا هر کی داره زحمت میکشه، همه این جمعی که اینجا هستن، مستمعین ما، همشون خانواده‌هاشون، محبین اون حضرت، خدایا امشب همشون حاجات مشروعی که تو ذهنشون هست به حق عباس ابن علی، خودت همه حاجاتشون برآورده به خیر بفرما. السلام علیک یا عباس ابن علی ابن ابی طالب، ایها العبد الصالح المطیع لله ولرسوله ولامیر المؤمنین علیهم السلام. یکی از خطبایی که قدیم بود مرحوم آشخ رضا سراج رحمت الله علیه، خدایا بازم از اینا پیدا میشن، انشالله پیدا میشن، انشالله به برکت قمر بنی هاشم از این آدم ها زیاد بشه، انشالله بازم بیان. رحمت الله علی، رحمت الله علی. ایشون رفته اون منبر نقل میکرد که ایشون میگفت، آدم هر داستانی رو نمیتونه تعریف کنه، میگفت که من دیدم که یک وقت یک کسی اومد به من گفتش که من رفتم سواری تاکسی شدم. این موضوع مال 50 سال پیش. میگه رفتم سوار تاکسی شدم، تاکسی اون موقع که منو ببره یه جایی، شب تاسوعا بود یا شب تاسوعا روز تاسوعا بود. گفت تاکسی سوار شدم و اومدم پیاده بشم. گفتم آقا اون موقع پولت چقدر میشه؟ گفت من پول نمیگیرم. گفت آقا پولتو بگی، کرایتو یک گالمه راما رو بردی. خب گفت نه من ارمنی هم روز تاسوعا پول نمیگیرم. اینو ایشون تعریف میکنه. گفت من خیلی شیفته شدم ببینم که این ارمنی روز تاسوعا چیکار داره آخه؟ روز تاسوعا که مال ارمنی نیستش. گفت گفتم داستانت چیه تو؟ گفت داستان من اینه که من بچه دار نمیشدم. یه وقت دیدم که یه روز روز تاسوعا بود، اومدم تو خیابون دیدم که یه دسته ای را افتاده، تو این دسته دارن یه شعاری میدن، میخوام برم به سمت مسجد حسینی تکی، تو دسته دارن میگن علل عباس و ویلا، یه دم پشت میگن حسین تنهاست و ویلا. گفتم من خیلی تحت تاثیر قرار گرفتم، ارمنی هم بودم، اینم چی میگن یعنی چی علل عباس و ویلا، حسین تنهاست و ویلا یعنی چی؟ گفتم راه افتادم رفتم قاطی این دسته. گو رفتیم یه تکیه بود، نه مسجد بود حسینیه بود، جو رفتیم اون تو اینا نشستن روزه عباس خوندن، برام گفتن عباس من دیدم یه شخصیتیه فلان، همه دارن توسل بهش پیدا میکنن، شفیقن، حاجت میخوان. منم اون شب گفتم که ای عباسی که من نمیشناسم تو رو کی هستی، ولی اینها دارن اینجوری راجبت میگن، من یه بچه از خدا میخوام، اگرم به من دیدی اسمش هم اسم خودت میذارم روش. گو سالی دیگه خدا یه پسر بهم داد، اسمش رو گذاشتم عباس. بعد ایشون میگفتش که مرحوم سراج میگفت، این چراغا رو هم خاموش کنیم، ایشون میگفتش که هر کس اگه دلت به این جمله هست من بگم، بی خود الکی زحمت نکشیم یه چیزی بگیم، ایشون میگفتش که هر کس که در خانه عباس سلام الله علیه رفته، میگفت ناامید بر نگشته. ایشون میگفت، ایشون میگفت فقط یه نفر در خونه عباس رفت و ناامید برگشت، میگفت اونم سکینه دختر 4 ساله ابی عبدالله بود. اون ناامید، اون ناامید. حالا این عباس کی هست؟ اولا علت سقا بودنش اینه که یه همچین شبی، چون اینا از من فردا انشالله برنامهش براتون میگم مفصل، از شب هفتم آب و بستن با یه مکافاتی ابی عبدالله عباس ابن عبدالله فرستاد، داره براتون داستانشون میگه، رفت از بالاخره هرجوری بود از شریعه آب آورد، آب آورد. اینها بس که رشادتش دیدن گفتن آقا این سقاست، میگن لقب سقا رو همون موقع بهش دادن. بعضی هم نوشتن که قبل از اون در آب آوردن توی یه جاهایی رفته بود خدمت کرده و بهش لقب سقا داده بود. این عباس عرض به خدمتون که پسر فاطمه بنت هزام ابن خالد هست. فاطمه بنت هزام ابن خالد یه خانومیه که بعد از شهادت حضرت صدیقه طاهر سلام الله علیها، حضرت مدتی صبر کرد، حضرت امین سلام الله علیه رفت به برادرش عقیل گفت یه خانوم نجیب پاکدامن خوب بر من پیدا کن که آدمش خاندان شجاعی باشن. خب حضرت میدونست اینا رو، او هم رفت این فرد رو معرفی کرد، فاطمه بنت هزام معرفی کرد، حضرت باهاش ازدواج کرد. خدا از این فاطمه بنت هزام 4 تا پسر فقط به او داد، همین 4 تا پسر. این 4 تا پسرش عثمان هستن، عبدالله هستن، جعفر هست و عرض به خدمتتون این که عباس که پسر بزرگتر همین عباس هست، اولین پسری که خدا بهش داد عباس ابن علی. عثمان ابن علی 23 سالش بود اومد تو کربلا، جعفر ابن علی 21 سالش بود. عرض به خدمتتون این که خود عباس علیه السلام در هنگامی که اومد کربلا 34 سالش بود. عبدالله ابن علی هم هست که او هم عرض به خدمتتون که بعد از عباس که 34 سال جوش هست، مثلا 30 سال بالای 30 سال داشت، حالا با یکی دو سه سال کمتر است از عباس ابن علی. اون همه اینا اومدن 4 نفری کربلا، هر چهارتاشون اومدن کربلا، هر چهارتا بچه های امیرالمومنین از ناحیه مادر. این مادر رو زنا بهش و خود مردا بهش لقب دادن ام، یعنی مادر، ام البنین یعنی صاحب پسران، چون چهارتا پسر خدا بهش داد، بهش دیگه میگفتن ام البنین، اومد ام البنین رفت. الان اسم اصلیش فاطمه است. که این هم وقتی که این چهارتا بچه تو کربلا شهید شدن، تو قبرستان یه خودش یه گورهایی درست کرده بود با دست خودش، برای اینکه اینا در کربلا اونجا دفن شده بودن، تو مدینه تو قبرستان بقی درست کرده بود، میشه گریه میکرد. یکی از جملاتش که هر روز تو قبرستان بقی بود این میگفت، این بود که میگفت دیگه به من ام البنین نگین، من دیگه پسری ندارم. این جریانش برای اینکه جوونها بدونن. حالا این چهارتا اومدن کربلا، شد روز عاشورا، عمر بنی هاشم صدا کرد این بچه ها رو، یعنی عبدالله رو صدا کرد، عثمان رو صدا کرد، جعفر هم صدا کرد، گفت میخوام اول من تا زنده هستم یه وقت تردیدی تو ذهن شما به وجود نیاد و میخوام به فیض برادر شهید بودنم برسم، به این دو دلیل میخوام تا زنده هستم برید از مولای خودتون و مولای خودمون ابی عبدالله اجازه بگیرید تا من زنده هستم جلو چشم من شهید بشید، من به فیض این که برادرم جلو چشمم شهید شده به این فیضم برسم. احبه چه معرفتی داره. گوینا همه یک به یک گفتن چشم، رفتن میدان. اولی رفت یه جنگی کرد کشته شد، دومی رفت، سومی رفت، همه اینا کشته شد. بنی هاشم هم همه کشته شدن. نوشته که دیگه هیچ کس از اصحاب امیرالمومنین، از اصحاب ابی عبدالله و بنی هاشم دیگه زنده نبود، هیچ کس نبود. بعد میگه که وقتی که تموم شد همه به شهادت رسیدن، فقط یک نفر مونده، اونم طفل 6 ماهه هست که هنوز زنده است، ولی همه کشته شدن، هیچ کس نمونده. اما مردا دیگه هیچ کی که بتونه به جنگ نمونده. میگه عمر بنی هاشم سلام الله علیه آمدش جلوی ابی عبدالله علیه السلام ایستاد، دید ابی عبدالله جلوی خیام حرم هست، گفتش که آیا مرا رخصت میدهی تا به میدان بروم؟ میگفت تا اینو گفت ابی عبدالله شروع کرد به شدت گریه کرد، خیلی گریه کرد. آقایون ببینید، همه کس شما کشته شد، تو میدان هستین تک و تنها، هیچ کی دیگه برات نمونده، رو این داداشت هم خیلی حساب میکنی، چون تا عباس زنده است هیچ کی جرأت حمله به خیام حرم رو نداره. یک فرد شجاع سوار اسب میشد، پاهاش رو رها میکرد، پاها رو زمین کشیده میشد. بس زیبا بود، قمر بنی هاشم هست، بس شجاع بود، القاب مختلفی بهش دادن، همه ازش میترسیدن، هیچ کس وقتی میمد دست بشم شمیم هیچ کس جلوش ما نمیست، میترسیدن ازش. ابی عبدالله گریه شدیدی کرد. بعضی ها نوشتن تو تاریخ که ابی عبدالله برگشت بهش گفتش که تو صاحب پرچم و علمدار من هستی. این یعنی چی؟ اگر این صحت داشته باشه این قول تاریخی، یعنی چی؟ یعنی این که تا تو هستی کسی جرأت نمی کنه بره سراغ خانوم ها تو خیام حرم آتیش بزنه، بچه ها رو بترسونه، بچه ها رو زیر دست و پا له کنه، جرأت نمی کنه. میگه قمر بنی هاشم رو کرد، گفت به امام حسین علیه السلام، گفت ای برادر، من سینه ام تنگ شده. من میخوام تو این جمله یه چیزی خودم اضافه بکنم، یعنی زبون حال بگم، اینجا نمیگم تاریخ اینو گفته، یعنی میگه داداش جون، وقتی که تو هم ببینی که علی اکبر چجوری اربن اربا شده، پاره پاره شده، که تو یه سری جوون فرستادی که تیکه هاشو جمع کنن بیارن جلو خیام حرم بذارن. منم دیدم این صحنه رو، تو این صحنه بودم، دیدم خواهرم زینب چی کار کرده، همه اینا رو ما دیدیم، قاسم رو دیدم، شهدای دیگه. من چجوری هم من انتظار داری که من الان بمونم، بتونم بمونم؟ من از این عبارت خودشه حالا عرضه می دارد که برادر جان از زندگی خسته شده، میخوام از این منافقان خونخواهی کنم، انتقام خون علی اکبر رو بگیرم، انتقام خون قاسم رو بگیرم، انتقام خون این کشته ها رو بگیرم. حضرت فرمود که حالا که انقدر مصر هستی میخوای میدان بری، بیا یه کاری بکن. گفت چی کار کنم؟ شاید اینجوری حضرت بهش گفته که تو که سقام هستی قبلا تو این کارم که ورود داشتی، بیا برو یه مقدار آب از این شریعه فرات بیاد به این بچه ها بده. این یه عبارت مقتل. در بعضی از مقاتل نوشته که فشار گرما خیلی شدید، این بچه ها پیرنهای عربیشون رو بالا می زدن، شکم ها رو زمین قرار می دادن، فریاد الاتششون بچه بودن، داد می زدن، عرب هم هستن، می گفتن الاتش الاتش الاتش. این خیلی گران بود بر ابی عبدالله و قمر بنی هاشم. عباس یه وقت سوار اسب شد، یه مشک بزرگی برداشت، انداخت رو دوش مبارکش، از امام حسین علیه السلام خداحافظی کرد. بعضی هم گفتن با هم اومدن توی میدان، یعنی با هم رفتن به سمت شریف، چون دو نفرن کسی دیگه نمونده، با هم رفتن اونجا. میگه همینجور که با هم میرفتن امام حسین فریاد میزد انا حسین ابن علی ابن ابی طالب، این ور فریاد میزد انا عباس ابن علی، یعنی صدا همو بشنون بفهمن که هنوز زنده هستن. میگه همینجور که رفتن توی شریعه فرات، حضرت جنگید، ابی عبدالله جنگید با یه عده‌ای، اینها اومدن لشکر بین اینا فاصله انداختن، دو تا برادر رو از هم جدا کردن. امام حسین با همون تشنگیش فریاد میزد انل حسین، اونم میگفت انل عباس. یه وقت ابی عبدالله چند بار گفت انل حسین، دید هیچ صدایی دیگه نمیاد. خدایا چی شده؟ نوشتن که ابی عبدالله برگشت به سمت خیام حرم، در این فکره که چه اتفاقی افتاده. از اون ور عباس ابن علی اومد کنار شریعه فرات، رفت تو شریعه، 80 نفر رو به درک واصل کرد، شمشیری بود به اینها میزد، رفت تو شریعه، وقتی مشکو پر کرد دیگه شمشیر رو غلاف کرد، آب داره میاره، تمام فکرش متمرکز این مشک آب، تمام فکرش متمرکز مشک آب. آمد از یه راه دیگهی که نخلستانه بیاد که برسه زودتر به خیام حرم بسیم، بچه ها رو نجات بده لاغر. یه نانجیبی از پشت درخت به حضرت حمله کرد، با شمشیرش اشاره کرد به مچ دست حضرت، مچ دست حضرت رو از کار انداخت. یه وقت خیلی سریع همه مورخین نوشتن این چه آدم عجیبیست، یه وقت مشکو گرفت از اون دست به این دست گرفت، همچنان اسبشو هی میکرد که اسب حرکت کنه بیاد جلو. یه نفر اومد از پشت یه نخلی دیگر دست راستشو زد، اینجا تا دست راستو زد نوشتن که عباس دلا شد روی مشک، مشکو نگه بدار. لا اله الا الله، اینجا چه اتفاقی افتاد؟ من دیگه نمیتونم هر روهم بخونم بارد چه اتفاقی افتاد. خود قمر بنی هاشم توی خوابی برای یکی تعریف کرد، خوبه از اینجا بعد همون تعریفشو بگیم. برگشت براش گفتش که وقتی دلا شدم رو مشکو که مشکو نگردم دست دیگه نداشتم، یه وقت دیدم دنیا تو سرم پیچید، چشمام سیاهی رفت، یه نانجیبی با عمود آهلیل به فرق عباس زد، کلا خودش رو زمین افتاد، از بالای اسب بر روی زمین افتاد، یه نانجیبی یه تیر به مش زد. عباس نگاه کرد دید آبا داره میره، یعنی امید عباس داره میره، همینجور که نگاه میکرد گفت یه نانجیبی دیگه یه تیر زد به چشمم، دیگه جایی رو نتونستم ببینم. این ور
داشته باشی اونور طرف خیام حرم یه وقت ابی عبدالله دید یک ندا فقط داره از کنار نهر القمه میاد، اون ندام این هست: اخا ادرک اخا، داداش برادرتو دریاب. ابی عبدالله به سرعت سوار از شد رفت کنار نهر القمه، همه اینا رو پس زد رفت کنار بدن عباس نشست. دیدیم بدن رو که نمیتونه بیاره کنار خیام حرم، بدن رو یه گوشه جمع جور کرد، همه رو نگه داشت، حرکت کرد به سمت خیام حرم، گفت الان انکسر زهری، دیگه پشت حسین شکست. دیگه تمام اون راویانی که خبرنگار بودن گفتن وقتی از نهر القمه ابی عبدالله برگشت دیگه آثار شکستگی در صورتش پدیدار شده بود، دیگه اون حسین قبلی نبود. گفت وقتی اومد تو این فکر بود که حالا برم چیکار الان بکنم، با فکر خودش درگیر بود، اسبم سوار نشد، افسار اسبو گرفت آرام آرام اومد بره طرف خیام حرم. مورخین نوشتن تو مقتل یه وقتی یه کسی جلوش ایستاده، نگاه کرد دیده دختر 4-5 سال است، نگاه کرد دید سکینه است، یه نگاه کرد هیچی نگفت، سکینه برگشت گفت عین انبیاء العباس، بابا عمو عباس کجاست؟ ابی عبدالله فقط یه جمله گفت، گفت قد خوته عمو تو کشتن بابا.
جواب بده، همه فقط جواب بدن، باب الهوای شب تاسو است، باب کار نداری امشب بابا بالهوایش اصلا هیچی نگو، ولی اگه کار داری مردونه جواب بده، امشب شب ابوالفضله، بهتر بهتر. این همه جمعیت صدای 10 نفره، بابا الهوا اجیا ابوالفضیا ابا آفرین. روزه عزت ابوالفضل بعد حماسی خونده بشه، شعرش هم بعد حماسی بشه، همه کاراش باید مخصوص خود حضرت باشه. بابا فقط جواب بدن، همه جواب بدن، باب الهوائج، باب الهوائج، یا ابن فزیان. میخوام راه دلت باز بشه برای عزاداری. همه زمزمه کنن، کسی ساکت نشینه. ببین امشب مدیون ام المؤمنین نشی یا برای ابوالفضل داری زمزمه کنی. بابا من رحمت الله تو پرچم دار فضلی، بوسیدن دستان تو شد افتخارم، بوسیدن دستان تو شده افتخار. اونایی که کربلا رفتن کف اینو زیارت کرده، اینم برای اونها. تنها تویی که سه حرم داری در عالم. کف این رفتی یا نه؟ تنها تویی که سه حرم داری در عالم، دست جدایت را به چشمانم گذارم، دست جدایت را به چشمانم گذارم. باب الهوا اجیا ابل و ازیا ابل از باب الهوا باب اما کنار شریعه چه اتفاقی افتاد؟ ابی عبدالله داره میگه
تا که صدا کردی برادر یاریم کن، یا اخا ادرک اخا، این ناله عباس بوده کنار شریعه. تا که صدا کردی برادر یاریم کن، بند دلم را پاره کردی ای نگارم، بند دلم را پاره کردی ای نگارم. داداش هر جا نظر کردم تو را دیدم به سرا. آخه بین نخل آبی عبدالله داره حرکت میکنه، راوی میگه دیدم به فواصل ابی عبدالله میشینه رو زمین، یه شیعی رو بر میداره رو چشماش قرار میده میبوسه، نزدیک در رفته. این راوی میگه دیدم دستان بریده شده یه عباس. اینجاز یه ابی عبدالله صدا بزن عباسم، بر سر نعش گل ام بنین غوغا شد، بر سر نعش گل
امه بنین غوغا شد چرا همه گفتن حسین ابن علی تنها شد ای والله همه زمزمه کنن شب اول فضل داداش چه بلایی سر تو بردن صوت ادرکنی تو گم شده در هلهله ها داداش ببین داره هلهله می کنن ابی عبدالله دست به کمر نشسته کنار ای بدن صوت ادرکنی تو گم شده در هلهله ها عباس از چه شوریست که در لشکریات برپا شد اما یه خواهشی داره اینجا ابی عبدالله داداش تا که دیدم بدنت را کمرم درد گرفت آکه دیدم بدنت را کمرم درد گرفت عباس خیز از جا و ببین پشت حسینت تا شد حسین خیلی بمیرم برات زنجان ادامه ی روزه را بخونم تا نزدیک خیمه رسید رسم عربه اگر تو جنگی مرد خیمه کشته بشه شهید بشه عمود خیمه را میخوابونم اول کاری که کرد ابی عبدالله وارد خیمه عباس شد یه وقت دیدن یه دست به کمر گرفته با دست دیگه عمود خیمه رو خوابون یعنی همه بدونن دیگه این خیمه صاحب نداره آی نالت امشب خرجه میکنی بعضی ها گفتن یه نگاهی کرد به زینب صدا زد خواهرم دیگه خودت رو برای اسارت آماده کن گفتن که دارم میگم صدا زد زینبم دیگه خلخال از دست و پای این بچه باز کن من دیگه سردار و علمدار ندارم آی حسین یه جملم زبان حال زینب اگه ابی عبدالله عرفو به زینب سلام الله علیه گفته باشه دیگه این خواهر حق داره یک سلمل خوب از خودش نشون بده آخه برادر رفته کمر برادر شکسته دادی عباس آیدان گزلی دید ولی آن میارا گرد اخیا میدم جز یاشی بریم گزلارا گفتون عباس سن بیر علی از در جانی من سیزارا گفتون آرا گفتون همه این دستاشی رو بیارن بالا یا حسین